بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت در قرآن کریم حدودی داشت که بعضی از اون حدود روشن شد. اون چه که در این نوبت مطرح است این است که از نظر قرآن کریم بعضی از اشیاء جهان خارج دائمی و ابدی اند و در هستی اونها هیچ تردیدی نیست، نظیر ذات اقدس اله و اسمای حسنای الهی که اینها را قرآن حق و ابدی می‌داند. چه اینکه مسئله معاد را هم حق و ضروری می‌داند، مسئله وحی و رسالت را هم حق و ضروری می‌داند. درباره ذات اقدس اله نه تنها از اصل وجودش خبر می‌دهد، بلکه می‌فرماید وجود او تردید پذیر نیست. افی الله شکون فاطر السماوات و الارض، یعنی نه تنها الله موجودون بلکه الله موجودون به ضروره. این لا شک فیه یا لا ریب فیه در قرآن اگر بخواهد به زبان اصطلاح تبیین بشود همون معنای ضرورت را در بر دارد. پس الله موجود به ضروره، یعنی موجود لا ریب فی، چه این که فرمود افی الله شکون فاطر السماوات و الارض، یعنی لیس فی وجوده تعالی ریب. و به لسان علمی می شود الله موجود به ضروره، منتها این ضرورت ضرورت ازلی است که فوق ضرورت ذاتی است. درباره معاد هم فرمود ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، پس المعاد موجود لا ریب فیه، و این لا ریب فیه همون معنای ضروری است. پس المعاد موجود به ضروره، المعاد حق یعنی ثابت به ضروره. بین مبدأ و معاد که مسئله صراط مستقیم و وحی و رسالت و دین و راه است، درباره اینها هم فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، پس الکتاب حق لا ریب فیه، یعنی الوحی موجود به ضروره، حق یعنی ثابت. اینها راجع به اصول دین است که قرآن کریم این گونه از امور را موجود ضروری می‌داند و لا ریب فیه. مطلب دوم آن است که شناخت ایمان به اینها را لازم می‌داند. ما را دعوت به ایمان می‌کند، می‌فرماید شما باید مؤمن به خدا و قیامت و کتاب او باشید. وقتی انسان به اصول سگانه معتقد بود یقیناً به عدل و امامت هم معتقد خواهد شد. پس مرحله دوم آن است که قرآن کریم ما را به ایمان فرا می‌خواند. مطلب سوم آن است که ایمان باید برابر اون چه که قرآن کریم تبیین کرده است باشد، یعنی روی شناخت باشد نه روی تقلید. پس ایمان تحقیقی لازم است نه تقلیدی. مسئله بعد آن است که تحقیق اگر در حد مظنه و گمان باشد کافی نیست. چه اینکه فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس تحقیق باید در حد جزم باشد. نتیجه این 4-5 امر آن است که شناخت جزمی و قطعی میسر است، زیرا ایمان جزمی روی شناخت از ما میخواهند، نه ایمان غیر جزمی و نه ایمان غیر تحقیقی، بلکه ایمان تحقیقی جزمی. پس تقلید رخت برمیبندد، مظنه و گمانم رخت برمیبندد، میشود ایمان جزمی که به استناد شناخت جزمی خواهد بود. بنابراین شناخت جزمی ممکن است. اگر شناخت جزمی ممکن نبود، هرگز ما نمی توانستیم به چیزی ایمان بیاوریم که لاریب فیه. این 5 مطلب در یک فصل است. فصل دیگر که مطالب دیگر رو در بر دارد این است که ایمان یا از علم حصولی نشأت می‌گیرد و یا از علم شهودی. هر ایمانی به علم مسبوق است. ایمان یعنی پیوند بین نفس به یک مطلب. اگر کسی اون مطلب را به جان خود گره زد و این عقده را پذیرفت، معتقد شد به این عقیده، میگویند مؤمن است. وقتی نفس با یک صورت علمی پیوند میزند، به او معتقد میشود که خود اون مطلب علمی گره خورده باشد، ثابت باشد، در حد تصدیق باشد نه در حد تصور. قهرن دو تا عقیده مطرح است. یک، عقد و گره بین اجزای داخلی خود مطلب. دوم، برقراری عقد و گره بین مطلب محکم و نفس. این اون گره و اعتقاد اولی ممکن است از اعتقاد و ایمان جدا باشد، یعنی ممکن است کسی در درون نفسش بین اجزا یک مطلبی گره خورده باشد، علم باشد ولی با جان او گره نخورده باشد. نظیر و جهد و بها وستیقنت و انفسهم، نظیر کسانی که عالمند ولی مؤمن نیستند، که بین اجزای علمی گره خورده است، مطلب علمی در درون نفس او حاصل شد ولی بین این مطلب و جان او گره نخورد. ولی ممکن نیست ایمان صحیح باشد و مسبوق به اون عقیده و گره علمی نباشد، مگر اینکه ایمان ناصحیح باشد. پس هر ایمان صحیحی مسبوق به یک شناخت صحیح است. این شناخت گاهی شناخت حضوری است، گاهی شناخت حصولی. شناخت حضوری و شهودی همون طوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید از سنخ وجود خارجی است، از سنخ علم حصولی نیست تا به تصور و تصدیق تقسیم بشود. مثل این که ما مؤمنیم که موجودیم. چرا؟ چون هستی خود را مشاهده می‌کنیم، با علم حضوری خود را می‌یابیم، بعد به وجود خود ایمان می آوریم، معتقدیم که هستیم. همچنین شؤون نفس را مشاهده می کنیم، بعد اعتقاد پیدا میکنیم که نفس دارای این چنین شؤونی هست. پس این ایمان مسبوق به اون علم حضوری و علم شهودی است. گاهی ایمان مسبوق به علم حصولی و علم استدلالی است. اگر علم علم شهودی شد، یعنی روح به جایی به مرحله رسید که حقیقت مبدع را، حقیقت معاد را، حقیقت وحی را مشاهده کرد، نظیر اون چه که امیرالمؤمنین فرمود ما کنتو اعبد رب لم اره، که درباره مبدع است، لو کشف القطا مزدت تو یقینا، که درباره معاد است، یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، که درباره نبوت و وحی است. اگر روح به این مقام منیع رسید که مبدع و معاد و ما بینهما، یعنی وحی و رسالت را با تجرد شهودی مشاهده می کند، ایمانش برترین ایمان هاست، چون شهودش برترین شهود هاست. اگر در اون مرحله عالیه این اصول اولیه را مشاهده کرد، سایر قوای مادون تابع شهود قلبی این نفس مجردن، یعنی واهمه هیچ نقشی ندارد و قوه متخیلم اون چه که مربوط به اوست صورتهای خوبی را میبیند، چیزهایی را که در مراحل نازل تنزل می کند اگر معناست که واهمه می فهمد و اگر صورت است که قوه متخیله خوب تمثل می کند، نظیر رؤیای صادق. اگر قلب به اون عمق شهود رسیده است، همه قوای مادون او را مشایعت می کنند، معانی جزئیه را وهم به خوبی می فهمد و صور مناسب را قوه خیال به خوبی مشاهده می کند، نظیر اون چه که در خواب صادق نصیب یک انسان می شود. و اگر اون شهود، شهود درک، درک شهودی به حضوری نبود، مربوط به علم حصولی بود، اگر عقل با برهان قطعی رابطه اجزای مسئله را تشخیص داد، محمول را برای موضوع روی علوم متعارفه حل کرد، این قوای مادون هم کاملا اطاعت میکنند، یعنی معانی جزئیه را وهم درک میکند و صور مناسب را هم خیال خوب ترسیم میکند. اینها نه تنها مزاحم عقل نیستند، بلکه دستیار عقلند. عقل اگر بخواهد معانی کلیه را خوب استنباط کند، این قوای مادون یعنی خیال یا وهم ابزار جزئی را به خوبی به او ارائه می‌دهند که از این جزئیات او استمداد کند، چه در موقع مطالعه کردن، چه در موقع نماز خوندن یا سایر عبادات. وهم و خیال نه تنها مزاحم نیستن، ابزار بسیار خوبی هن. یعنی وقتی انسان در مقام عبادت هم با اون معارف بلند مأنوس است، فوراً قوه خیال آتش جهنم را خوب ترسیم می کند، اگر قوی باشد که گویا می بیند و اگر ضعیف باشد که می فهمد. این خیال بسیار نعمت خوبی است، اون واهمه بسیار نعمت خوبی است، اینا دستیاران بسیار خوبی هستند، چه در هنگام مطالعه کردن، چه در هنگام عبادت کردن، چه در هنگام زیارت به دعا، در همه موارد اینها همراهان خوبی هستند اگر کسی اینها رو بپروراند. اینا نه تنها شیطنت نمی کنند و مزاحمت نمی کنند، بلکه کارهایی می کنند که عقل را تأیید کند، عقل را تقویت کند، چه این که در مقام شهود این چنین است. پس اگر اون شناخت، شناخت شهود قلبی بود، این قوای مادون دستیار خوبی هن، و اگر شهود عقلی بود با علوی متعارفه، این قوای مادون دستیار خوبی هن. اونگاه ایمانی که به استناد اون شناخت عقلی است یا به استناد این شناخت شهودی است، یه ایمان مقبول و ایمان تام است. یعنی انسان میتواند به یک امری که لا ریب فیه هست ایمان بیاورد، چون شناخت پیدا کرد نسبت به یک امری که ضروری است. تا از در علمی انسان به قضایای ضروری آگاه نشود، از در ایمان نمیتواند به یک امری که لا ریب فیه ایمان بیاورد، زیرا این لا ریب فیه هم مسئله جزمی بودن و ضروری بودن است. یک وقت انسان میتواند بگوید من به الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه ایمان آوردم، که یک مطلب جزمی را یا با قلب مشاهده کند یا با عقل پی به ضرورتش ببرد که این امر ضروریون، یعنی جزمیون و یقینیون. اگر چنون چه شناخت قلبی نبود و یا عقلی نبود، این واهمه و این قوه متخیله میدوندار می شود. از این به بعد کنترل کردن صحنه نفس ممکن نیست، زیرا درون نفس یک کشوری است که زمامدار ندارد. اگر به دست وهم سپرده شد یا به دست خیال سپرده شد، هرگز رام کردن صحنه نفس میسر نیست. یا به فکر قضایای کاذب است اگر زمامدار وهم بود، یا اصلا به قضیه نرسیده کار تمام است اگر زمامدار خیال بود. بیان ذالک این است که اگر وهم عهده‌دار تدبیر درون نفس باشد، با مغالطه کار را حل می کند، با تدلیس کار را حل می کند، به صورت علم نمایی کار را حل می کند. علم نماست ولی علم نیست، مثل سراب قضیه می سازد ولی کاذب. و اما اگر نوبت به وهم نرسید، در همون محور خیال کارها انجام گرفت، نظیر کودکان و خردسالانی که بدون تصدیق راه می افتن، همین که به اینها گفته شد این را نمی پذیرن، جامعه این را نمی پذیرن، یا این مطلب از مد افتاده است یا این مطلب طبق مد است، همین، این یک تصوری بیش نیست. چون کودک است به مرحله قضا و داوری نرسیده است، بدون قضا و بدون حکم حرکت می کند. اینا متخیل بالفعلند و عاقل بالقوه. تصور در باره اینها کار تصدیق را می کند. اگر این خیالات با آثار هنری همرنگ بشود، یعنی به صورت یک شعری در بیاید یا با آهنگ همراه باشد یا یک نوازنده خوب بنوازد یا خواننده خوب بخواند، کافی است که این خیال را تقویت کند و اینها را به راه بیندازد. اینها در محور خیال کار میکنند، در اینجا قیاسات شعری است نه قیاس برهانی. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که در قیاسات شعری گرچه قضیه هست ولی تصدیق نیست، یعنی نفس نمیتواند برای رابطه محمود و موضوع دلیل اقامه کند. همین که یک حادثه اتفاق افتاد این حرکت میکند، مثل اینکه صرف یک تشبیه ناروا در باره قضا انسان گرسنه را هم از خوردن اون غذا منزجر می کند. اگر کسی دست به غذایی برد و دیگری اون غذا را به یک امر بد و مستحجنی تشبیه کرد، همین نفس از خوردن اون غذا منزجر می شود. با اینجا هیچ مطلب علمی نیست، هیچ تصدیقی نیست، این صورت قضیه است، این شعر است. قیاسی که از این گونه قضایا تشکیل شد قیاس شعری است، نه قیاس برهانی یا بامسان داره. اگر کار به دست خیال افتاد، هنوز به حد تصدیق نرسیده، در همون محور صورت قضیه بودن کار انجام میگیرد، یعنی این شخص متخیل بل فعل است و عاقل بالقوه. خب ایمان در این گروه سوم ایمان خیالی است، لذا با گفتار زید مؤمن می شوند و با گفتار امر هم از دست از ایمان می کشند، که این هم از امام صادق سلام الله رسیده است، هم از حضرت امیر سلام الله رسیده است، که اگر کسی حرف دیمانش را با حرف دیگران گرفت، با حرف گروه دیگری هم از ایمان خارج می شود. در این مرحله می شود تلقین، که این گونه از ایمان ها هیچ اعتباری به اون نیست، چون اون شناخت ها که زیربنای این ایمان است هیچ گونه معتبر نیست. تلقین غیر از تقلید است. تقلید جزم می آورد گرچه یقین ندارد، و تقلید پایش به یک استدلال برمیگردد، برخلاف تلقین. تلقین در حد کار کودکان است که اصلا قضیه نی قیاس نیست. تقلید مثل این که میگوید چون بزرگان از علم یا معصومین علیهم السلام درست میگوین و حرف اونها حجت است و اونها این مطلب را گفتن، من به این مطلب ایمان دارم، این یک تقلید آمیخته با تحقیق است. این گونه از تقلیدها از بعضی ها مقبول هست، چون به یک علم اجمالی استدلال شده است. اما اونها که اصلا به علم و استدلال مستند نیستن و کارشون در حد توهم یا تخیل است، اینا با تلقین زندگی میکنن و ایمان دارن، پس این گونه از ایمان ها هم اعتباری به اونها نخواهد. این هم فصل دوم بحث که شامل این 5-6 مطلب است. فصل سوم آن است که اگر قرآن کریم ما را به ایمانی فرا میخواند که متعلق ایمان امر لا ریب فیه و اصراری دارد که این ایمان با شناخت و با معرفت همراه باشد، پس ما شناخت های یقینی که لا ریب فیه باشد داریم. اگر شناخت منحصر در شناخت علمی باشد، به اصطلاح علم در مقابل عقل، گرچه همه اینها از یک نظر هم علمن و هم عقل، اما اگر اصطلاح بر این شد که علوم فلسفی را علوم عقلی بنامیم و علوم عرفانی را علوم قلبی بنامیم، علوم حسی را هم علوم میگوین، میگن علوم حسی در مقابل علوم عقلی در مقابل علوم قلبی. علم یه امر جامعی است که سه مصداق دارد: علم قلب، علم عقل، علم حس و تجربه. اگر چنون چه انسان شناخت را در علم خلاصه بداند، اونگاه بگوید به این که علم پایگاه ثابتی ندارد چون اساسش بر استقرا است، یا علم قطعی اصلا در جهان نیست، یا علم قطعی نصیب بشر نمی شود، و بگوید به این که این گونه از شناخت ها که شناخت های علمی است، چون تکیگاهش به حس است و بطلان پذیر است و از حد استقرار نمی گذرد، جزمی نیست. پس ایمان را نمی شود با حس و تجربه اونطوری که علوم را اثبات می کنیم ثابت کرد. قهرن اگر شناخت عقلی را هم از کار بیندازد و بگوید اینها جزء عطائق گذشته است و کهنه شده است و به علوم قلبی هم مؤمن نباشد، یعنی عرفان، اونگاه ایمان می شود یک امر غیر قابل اثبات. قهرن از مرحله شناخت و علم کنار می رود و قابل اثبات هم نیست. اونگاه گفته می شود به این که اگر چیزی قابل اثبات نبود، دلیل بر نبودن نیست. مثل اینکه تشنه اگر نتواند ثابت کند که من عطشانم، این عجز او از اثبات دلیل نیست که او تشنه نیست. او واقعا تشنه است گرچه نتواند ثابت کند، یا واقعا مشتاق است گرچه نتواند اشتیاقش را اثبات کند. قهرن مسئله ایمان از مسئله شناخت کنار می رود و شناخت هم در محور علوم خلاصه می شود. علوم هم که از جزم و از ضرورت نتیجه دهی می افتد، در محور استقراب و مزنه دور می زند ولا غیر. بنابراین ایمان یک چیزی نخواهد بود که قابل اثبات. و اونگاه گفته می شود که اگر چیزی قابل اثبات نبود، دلیل نبودن نیست. مثل عاشقی که نتواند ثابت کند، مثل تشنه‌ای که نتواند آتشش ثابت کند در حالی که واقعا تشنه است. اون چی که در این زمینه باید گفت این است که اولا شناخت علمی تا به شناخت عقلی تکیه نکند قابل اعتبار نیست. حس اصولا مفید تصور است نه تصدیق. تصدیق همونطوری که در بحث های مقدماتی گذشت، تا به علوم متعارف نرسد تصدیق یقینی نخواهد. و در مسئله جهان خارج، گرچه طبیعت متحول است، گرچه طبیعت متحرک شناخت‌های گوناگون را به همراه دارد، اما یک سلسله اصولی به نام سنت الهی ثابت است از نظر قرآن کریم. گرچه بسیاری از موجودات طبیعی در حرکت و تلاشند، اما سنت الهی ثابت است. قرآن درباره همین شناخت عالم طبیعی می‌فرماید یه سلسله از سنن است که تغییر ناپذیر است. مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این اصل اون ثابت. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم، این اصل اون ثابت. یا فنزور کیف کان عاقبت المکذبین، این اصل ثابت. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این اصل ثابت. اینها همه در محور جهان طبیعت است، چون در بین عالم فرشته ها که تغییر نعمت نیست، مسئله نزول عذاب نیست، مسئله جنگ و صلح نیست. این گونه از اصول ثابته را قرآن کریم درباره همین جهان طبیعت فرمود. فرمود همواره انبیا پیروزن، همواره پایان و کار ظالمین سقوط است، همواره نعمتها را خدا در صورت تغییر و دگرگونی درونی افراد تغییر میدهد و مانند آن. اینها یک سلسله اصول کلی و سنن ثابته است در عالم طبیعت و شناخت اینها هم ممکن است، منتها شناخت عقلی. شناخت علمی و تجربی کمک می کند و شناخت عقلی راه گشاست. مطلب دیگر آن است که اگر ما از شهود قلبی بگذریم و از ادراک و شناخت عقلی بگذریم، اون چرا که نفس می‌یابد به نام ایمان و به نام آتش یا به نام عشق مانند اون، از کجا تلقین نباشد، از کجا تحقیق باشد؟ یعنی تشنه اگر نتوانست ثابت کند که من تشنه ام، این عجز او در مقام استدلال ملازم با نبود آتش نیست. این حرف صادق است، اما از کجا این آتش، آتش صادق است و آتش کاذب نیست؟ یک عاشق اگر نتواند عشقش را ثابت کند، عجز او در مقام استدلال نشانه نبود عشق نیست. این یک حرفی است حق. به اون آتش کاذب نیست. نظیر رؤیایی که انسان دارد، اون چرا که در عالم رؤیا میبیند، گرچه نمیتواند برای دیگران اثبات کند، اما از کجا رؤیای او رؤیای صادق است و از ازغاس احلام نیست؟ بنابراین ما یک میزانی میطلبیم. اگر قرآن ما را مکلف کرد به ایمان، بدون میزان نخواهد بود، چه اینکه فرمود من میزان فرستادم. میزان هم میزان علوم حسی و تجربی نیست، چون خود اونها فرع عقلن، یا عقل است و یا شهود. اگر کسی اون طور که خود را مییابد اونطور وضع بهشت و جهنم را مشاهده کرد، این به خوبی میتواند ایمان بیاورد و به خوبی هم میتواند استدلال کند. چرا؟ چون این نظیر آتش جزئی نیست که قابل تبیین نباشد، نظیر عشق جزئی نیست که قابل تحلیل نباشد. جزئی چه در علم شهودی و چه در علم حصولی نکاسب است و مکتسب. از درک جزئی کاری ساخته نیست، از شهود جزئی کاری ساخته نیست، ولی از درک کلی و شهود کلی کارها ساخته است. درک کلی همون معانی کلیه را انسان می فهمد. شهود کلی منظور کلو بودن مشهود است و کلیت مشهود به سعه وجودی اوست، نه مفهومی. اگر کسی یک حقیقت وسیعی را مشاهده کرد، می تواند از او به خوبی ترجمه کند. معنایی که از اون حقیقت کلی استنباط می کند یه معنای فراگیر است. لذا انسان اگر خود را در محور شخص معین بشناسد، دیگری را نمیتواند بشناسد، چون شهود جزئی کاسب نیست، مثل اینکه درک جزئی کاسب نیست. ان جزئیین لا یکن قیاسو. چرا؟ چون جزئی با خصوصیات همراه است، هرگز ما را راهنمایی نمی کند به یک جزئی که خصوصیات دیگر دارد. یا باید اون شیئی که دارای خصوصیت است همون را به شرط شی شناخت، یا لابشرطی که او را زیر پوشش می گیرد او را بشناسیم که این جزئی را به ما معرفی کند. اگر کسی خود را با علم شهودی جزئی مشاهده کرد در مرحله نازل، او نمیتواند جهان را خوب بشناسد. اما اگر خودی خود را در مرحله بالا با علم وسیع شهودی مشاهده کرد، می تواند از او معانی کلیه استنباط کند. یا اگر چنانچه معارف بلند عقلی را با علوم متعارف فهمید، می تواند استدلال کند. و اگر نه شهود قلبی بود نه شهود عقلی، صرف این که بگوید من ایمان دارم و اگر نتوانستم اثبات کنم دلیل نیست که من ایمان ندارم، این کافی نیست. چون اون چه که لازم هست این است که ما ثابت کنیم ایمان ما حق است، نه ثابت کنیم ایمان داریم. چون طرف مقابل هم ایمان دارد، او هم به بتش مؤمن است، چون که موحدان به الله مؤمنند. صرف این که در درون ما یک گرایش پیدا شد کافی نیست، چون همین گرایش را وثنی نسبت به وثن و صنم دارن. صرف این که ما به یک جای معتقدیم کافی نیست، برای اینکه مشابه این و مقابل این را دیگران هم دارن. ما برای اینکه برامون روشن بشود علا بینت من ربه هستیم، باید برای ما روشن بشود این ایمان ما حق است. برای توده مردم تنها راه برهان عقلی است، و اگر این را به شهود بکشانن، شهود تون دو قسم است. شهود معصومین ترازوی شهود دیگران است، یعنی همون طوری که منطق یک دستگاه خوبی است، ریاضیات یک دستگاه خوبی است، و نباید گفت منطق که جزمی است دستگاه است نه دانش، زیرا دستگاه دانش پرور است. هر دانشی که در این دستگاه ریخته شد می شود جزمی. شهود معصومان هم میزان و دستگاه خوبی است. هر کشف و شهودی که با شهود اینها مطابق باشد می شود شهود حق. شهود اونها منطق شهود سایر عرفا است، و علوم متعارفه منطق سایر صاحب نظران است. هر صاحب نظری باید فکرش را در این دستگاه جزم‌آفرین قالب‌گیری کند. نباید بگوید که با شکل ثانی منطق استدلال کند، بگوید به اینکه ریاضیات جزمی است اما دانش نیست، قالب دانش است. منطقیات جزمی است اما دستگاه دانش است، محتوا ندارد، ترازوی خوبی است. درست است ترازو است، ولی اگر کالایی را در این ترازو گذاشتیم و قالب گیری کردیم، اون کالا می شود جزمی. پس ما یه سلسله علوم را باید با دستگاه ریاضی و دستگاه منطقی بسنجیم. اگر کسی توانست شهود خود را با شهود معصومین بسنجد، این با میزان سنجید و اطمینان دارد که این شهود او حق است، این آتش او آتش صدق است، آتش کاذب نیست. اون پزشک معالج است که میتواند تشخیص بدهد این آتش صادق است یا کاذب. در بعضی از موارد میگوین این بیمار را فعلا آب ندهید گرچه او عطشان است، و آب برای او ضرر دارد چون این آتشش آتش کاذب است. یا مربی کودک میگوین فلان شی را به این نوجوان ندهید گرچه او میخواهد ولی گرایشش کاذب است. صرف خواستن نه دلیل بر بودن است نه دلیل بر حق بودن. اگر انسان ایمانش را با شهود یافت، نباید خوش باور باشد که من مشاهده کردم، بلکه باید با اون شهودی که میزان مشاهدات است که شهود معصومان است بسنجد. و اگر کسی هم ایمانی دارد عقلی، باید با این علوم متعارفه بسنجد. فتحصل که در این فصل چندین مطلب گفته شد. اساره فصل اول آن است که در از نظر قرآن کریم یک سلسله اموری حقا و ثابت و ایمان به اونها لازم است و شناخت ضروری می طلبد، تحقیق لازم است نه تقلید، تحقیق یقینی لازم است نه ظنی. و از جهات دیگر هم ثابت شد به اینکه فرق بین شهود حضوری به شهود حصولی چیست. و در فصل سوم ثابت شد به اینکه نمی توان گفت ایمان از سنخ عشق و آتش است، یعنی راه علمی ندارد که محترمانه مسئله ایمان کنار می رود، زیرا مسائل فلسفی و عقلی را که گفتن خدشه دارد. مثلا راه شهود به اون راه عرفان را هم که نتوانستن تبیین کنند، به راه علم را هم که می گوین راه استقرایی است، یا اصلا قطع در جهان نیست یا علم قطعی نصیب بشر نمی شود. قهرن سنخ ایمان می شود سنخ امر غیر علمی، یعنی قابل اثبات نیست. هر کسی به یک سمتی گرایش دارد و اگر نتوانه ثابت کند دلیل نبودن نیست، در حالی که باید ثابت کند اون چه که من میابم حق است و این با علوم متعارف ثابت می شود و کاملا هم قابل اثبات است. و نشانش همه احتجاج هایی را که گاهی به صورت حکمت گاهی به صورت جدال احسن نقل کرده است، برای آن است که شناخت ایمانی رو مسائل عقلی میسر است. یعنی ممکن است رو علوم متعارفه انسان جهان بین موحد خوب باشد، رو علوم متعارفه با برهان مسئله وحی و قیامت را درک کند. خواص را هم به علم شهودی کشوندن و جمع بین حضور و شهود هم به عنوان منفصل مانع الخلو ممکن است. یعنی یک مؤمن هم ممکن است با عقل بفهمد هم با قلب بیابد، اما این چنین نیست که بگوی محترمانه عقل کارایی ندارد و هرگز کارآمد نیست و همون شبهات غزالی مطرح بشود و قلب را هم که در حد تلقین خلاصه کنیم. غزالی از اون جهت که یک انسان باهوشی است تردید در اون نیست، اما فلسفه خیلی بالاتر از آن است که کسی ولو غزالی هم باشد و درس نخونده بفهمد. او اول مقاصد الفلاسفه نوشت بعد تحافظ. او خیال کرد این کتاب را نخونده می شود فهمید، اول یک سلسله مسائل را به عنوان تبیین مقاصد فلاسفه نوشت بعد نقد کرد. اونگاه معلوم شد که اون امهات از مسائل و اساس مسائل را درک نکرده است. و چون مسائل را خودش هم اعتراف دارد که من نخوندم و مطالعه کرده ام، چون نخونده است خیال کرد فلسفه کارآمد نیست، کارایی ندارد، در حالی که براهین عقلی در سراسر قرآن کریم فراوان هست، یا برهان نظم است یا برهان حدوث است یا براهین حدود وسطای دیگری که قرآن ارائه می‌دهد و قابل تفاهم هست. این که می‌فرماید هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، بعد فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر ایمان از مقوله علم نباشد و اگر قابل شناخت عقلی نباشد، چرا انبیا از اونها برهان طلب میکردن؟ چرا میگفتن به این که توحید برهان دارد و شرک برهان پذیر نیست؟ و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. این لا برهان له به را باید به عنوان وصف لازم برای شرک خوند. عبارت آیه این چه نیست که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به که بشود ادعا، بلکه این لا برهان له به جمله صفت است برای اله آخر. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. یعنی همونطوری که بررسی الوهیت اله برهان قطعی بر توحید است که شهد الله انه لا اله الا هو، تحقیق درباره شرک هم دلیل قطعی بر بطلان اوست که اصلا شرک برهان پذیر نیست و توحید از برهان توهی نیست. خب اگر قابل اقامه برهان نبود، نه ما را به اقامه برهان فرا می خوندن، نه به عنوان جدال احسن انبیا به مردم می گفتن هاتو برهانکم این کنتم صادقین. فتحصله که شناخت ایمانی با شناخت عقلی و قلبی هر دو میسر است. والحمد لله رب العالمین.